بحث در مسئله حج بود. ما کلن موضوع سخنمون در این فصل این کتاب شریف در رابطه با اسرار باطنی عبادات، یعنی فرمایشات جناب فیض مترجم میکنیم. خب ایشون عادتش بر اینه که در مقدمه هر بحثی یک بیان توصیفی داره راجع به اون موضوع و بعد در طی یک سلسله فصول اسرار اون عبادت رو بیان میکنه. تو اون مقدمه توصیفی بیشتر به تعریف و شرح جمال و زیبایی اون عبادتشون میپردازه. حالا فصل اول ما ینبغی للحاج عند توجهه الی الحج، حاجی وقتی میخواد بره حج باید به چی توجه کنه؟ فرمود که ینبغی للحاج عند توجهه الی الحج و خروج من بلده، اولین چیزی که باید بهش توجه بکنه ان یرد المظالم، رد مظالمه، دین کسی به گردنش نباشه. و یتوب الی الله توبه تن خالصه، و اینکه توبه خالص بکنه. و یقطع علاقه قلبه عن الالتفات الی ما ورائه، و پیوند عاطفی خودش رو، شاید ترجمه خوبی نکردم، انس و علاقه خودش رو از غیر خدا قطع کنه. چون حج یه نوع انقطاع دیگه. یه دوستی داشتم، ایشون برای تحصیل، البته در اون سنی که رفته بود مثلا سن 22 سالگی بود، رفته بود یه کشور دیگه ای، بعد چند وقت برگشت، یه جلسه داشتیم، گفتم خب حالا مثلا شما یکم صحبت کن ببینیم چی دیدی چی شنیدی. یه حرف خیلی زیبایی زد، گفت که موقعی که هواپیما از روی زمین بلند شد من یه دفعه احساس کردم که همه روابطم قطع شد، چون دفعه همه چیزم اینجا مونده بود دیگه، پدر و مادر و رفقا و ارتباطات، حتی زبانی که عادت داری باش حرف بزنی، گوشی موبایل تو، همه چی. میگه یه دفعه یه حس عجیبی به من دست داد، حس انقطاع، دیدم همه روابطم قطع شد. حالا اینجا میفهمید که حاجی باید قطع علاقه کنه از ماورا، از غیر خدا، چون میخواد بره حج. حج یعنی قصد کردن. کجا رو میخواد قصد کنه؟ خانه خدا رو. انسان وقتی به سمت خانه کسی میره، به سمت خانه اون شخص میره. شما بنده میام منزل شما تا بیام خونه شما رو ببینم، یا میام خود شما رو ببینم. خانه محل سکونت خود شماست. بله من به سمت خانه شما میام، اما برای دیدن خانه که نمیام. اگه برای دیدن خونتون اومده باشن، شما به من میگی خیلی بی‌معرفتی، اومدی خونه رو ببینی. لیکون متوجهن الالله به وجه قلبه، تا با چهره قلبش. وجه یعنی صورت، کنایه است از اون جهتی که قلب به سمت اون قرار داره. یعنی باید جهت قرار گرفتن قلبش، قلب مرکز ادراک دیگه، خفت آلو باشه. و یقدر انه لا یعود، و فکر کنی که بر نمیگرده. رفتن در خونه ابوذر رو زدن، همسرش اومد در رو باز کرد، گفتن ابوذر کجاست؟ گفتن نیست. گفتن کی برمیگرده؟ گفت کی برمیگرده کسی که جانش در دست خودش نیست. فکر نمی‌کنم کسی تازه در تاریخ به سؤال کی برمیگرده همچین جوابی داده باشه. یعنی جواب با معرفت، کی برمیگرده؟ گفت کی برمیگرده کسی که جانش دست خودش نیست. اینه که در مصباح شریعه داریم که حتی از خونت که می‌خوای بری بیرون دیگه در نیت نداشته باش که برمیگردی، معلومه برگردی. انقدر آدم ها از خونه شون اومدن بیرون دیگه بر نگشتن. حالا این سفر حج طولانی اونم اون زمان ها که انقدر سخت بوده، معمولا میرفتن دیگه امید برگشت نداشتن. ولی حالا لزومن به اون زمان ها ربطی نداره، مرگ ربطی به آسایش سفر نداره. مرگ هر جایی که باشه فرا میرسه. توی هواپیمای ایرباس 320 هم مرگ میرسه، سوار شطور و الاغ و اینا مرد میرسه. ولیکتب وصیتا لأهله و لأولاده، پس وصیتشو بنویسه و یتهیأ لسفر الاخره، آماده سفر آخرت بشه نه سفر حج. موقع که توی ایران زمان جنگ یخچال رو نمیدونم تلویزیون اینا این چیزا اصلا نبود، یعنی یک کسی بخواست یه دونه یخچال بخره بیچاره میشه، میرفتن از مکه فریزر و یخچال رو اینا میآوردن. بعد یه چند تا از این جوانای شیطون دور این یخچال فریزر رو توی فرودگاه سینه میزدن، گفتن مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. یعنی هدف ما از حج رفتن این فریزر ها بوده. حالا که الحمدلله به برکت وضعیت اقتصادی کسی چیزی هم نمیتونه بخره. بله بله یاد گرفتن. حالا خدا رو شکر ما مثلا تو آمریکا زندگی نمی‌کنیم، ولی اونجا این دلار که روز به روز گرون میشه اگه اونجا بودیم چیکار می‌کردیم؟ چرا همینجوری؟ و یتهیأ لسفر الاخره فان ذلک بین یدیه القرب، میگه آخرت خیلی نزدیکه، آماده سفر آخرت بشه. فکر نکن آخرت دور، بین یدیه، بین یدیه یعنی همین روبروز. و ان یتعدب به آداب سفر کلها، و تمام آدابی رو که برای سفر گفتن اینا رو خودش آماده کنه برای این آداب. البته آداب مقدمه رسیدن به اسراره، اونی که مهمه سره، ولی ادب پوست است دیگه. بالاخره ادب اینه که شما سفره پهن می‌کنی، آدم سفره وقتی پهن می‌کنه حالا بگه نه حالا ما هدف غذا خوردن دیگه، برای چه دیگه سفره پهن کنه؟ بالاخره سفره پهن می‌کنه، خود سفره یه آدابی داره، یه چینشی داره، اصل اون غذاست، ولی اون آداب سفره هم بالاخره مقدمه بهره بردن از اون غذاست. مثلا میگه وضو بگیر، رو به قبله بایست، این همه آداب دعاست، ولی دعا هیچ کدوم از اینا رو لازم نداره. بدون وضو پشت به قبله، هر وقت که اومدی تا بگی یا الله، خدا میگه لبیک. سر دعا اینه که انسان از غیر خدا منقطع بشه. اینو داشت، حالا میخواد آداب رعایت بکنه میخواد نکنه، ولی خب معمولا چون ما آداب نزدیکمون میکنه به اسرار، ما اینجوری هستیم. آداب سفر رو رعایت کنه، کما هی مذکورم که در موضعش در کتب فقهی ایمان هست، کتب که آداب رو گفتن. ولاسی اما توسع الذات و تطیب، خصوصا توسعه در ذات و توشه، خصیص بازی در نیاره در سفر و بهترین توشه رو جمع کنه، طیبش رو. و طیب الکلام، و طیب کلام در سفرش، کلامش طیب باشه. و نرم خوب، و خفض جناح، یعنی رفتار نرم با همسفرانش داشته باشه تا جایی که میتونه. فورده، وارد شده که بر الحج، نیکیه در حج تیب کلام و اطعام طعامه، که خوب حرف بزنی و مردم رو اطعام کنی. و لیس للحج المبرور جزاء الا الجنه، پاداش حج مبرور بهشت. و عدم الاهتمام بالانفاق و به ما اصیب و فلمان، اهمیت نده که چهار خرج کردم. فدر همون منهو، مصرف کردن یک درهم در مسیر حج معادل 700 درهم در راه خداست. این عالم ملک خداست، اگر پول رو در اونجایی که خداوند گفته مصرف کنی، خداوند جایگزین میکنه. امام صادق در یکی از نصایحش میفرماید که اگر جایگزین خداست، خدا جایگزین کننده است، پس چرا تو خصیصی می‌ورزی، خصت می‌ورزی؟ خداوند وعده کرده. البته این مال اونایی که هر چه واجب دارن میرن، نه مثلا 40 سفر مکه، حالا یه دونه رفتیم اون 39 تاشو بده یکی دیگه بره دیگه، 40 سفر مکه. یکی میگفت که من اولین بار که رفته بودم مکه، دیدم همه دعا میکنن خدا یا 40 سفر حج نصیب میکنه، ما میخواستیم اینجوری دستمون رو بردیم بالا دعا کنیم که 40 سفر حج به ما بده، دیدیم اون که بغل دستمون 40 سفر حج رفته. یه تماشایی به قیافش کردم، دیدم این 4 قدم هم جلو نرفته. حالا اون یه تعبیر میکرد من نمیتونم بگم، ولی مفهومش نگه، دیدم این 4 قدم هم جلو نرفته، میگه دستم رو بردم پایین دعا نکردم. گفتم خدای معرفت بده، خدای معرفت بده، 40 سفر حج بی معرفت به چه دردی میخوره؟ خر عیسی گرش به مکه برن چون که وازایت همان خر باشه. ولی اون یه دونه واجبو باید رفت که بالا هر کی بهش واجب شد. خواهش کنم سوال فقهی نکنید، من فقیر نیستم، نمیدونم شرایط استطاعت تو این روزگار چی هست. هر چی میگن اگه اون حاصل شد اون باید بره. اون وقت اگه اون واجبو رفت دیگه حیف چرکن اندازه دیگه، حالا امان از دست این جمهوری اسلامی، ببین اینقدر میلیون باید خرج کنیم اینا، جای دیگه بدتره. برای 2 هفته حج 10,000 دلار میدن، 2 هفته 10,000 دلار چقدر میشه؟ میشه 120 میلیون 2 هفته. خب میفهمید اگه هزینه کرد نگران هزینه نباشه، خداوند جبران میکنه و 1 درهم در راه حج معادل 700 درهم خرج در راه خداست. و ان یکون قلبه مطمئنن منصرفن الی، تمام هدف قلبش انصراف، انصراف یعنی روی برگردانن از سایر امور به سمت ذکر الله باشه. حج ذکر الله و تعظیم شعائر الهیه، در تمام حرکات و سکونش این حضور رو داشته باشه. متذکرن امرن اخرویین یناسبو، حج رو تطبیق بده به آخرت، که حالا بعدشون میگه مثلا در صحرای عرفات کس یاد صحرای محشر بیفته. هر کدوم از اینا خودش یک الگو و نمونه ایست از سفر آخرت. و یکون اشعص، خیلی قشنگ، خاکالود باشه، اغیر، حالش متغیر باشه، غیر متزین، دیگه دنبال زینت و لباس و اینا نباشه. و یمشی انقدره، اگه میتونه همه اجزای مراسم با راه رفتن انجام بده، اگه میتونه، خصوصا در مشاعر. فورد ما عبد الله به شیء افضل من المش، خدا به مثل هیچ، راه رفتن یکی از برترین عبادت هاست. میدونی چرا میگه راه رفتن از برترین عبادت هاست؟ چون راه رفتن برای آدم تفکر میاره. میگن فارابی بیشتر راه میرفته تو مشجرات بین درخت ها، این راه میرفته، میگن او علی سینا و ملا صدرال بزنی به همیشه فارابی، بزرگان میگن که با اینا آشنا هستن، میگن اگه ملا صدرا و بو علی سینا رو به هم بزنی میشه فارابی. ما این فارابی غالبا راه میرفته، فکر میکرد اون مشا بوده چون راه میرفته درس میداده، راه میرفته در این فکر میکرده. ولی راه رفتن چه عبادتیه؟ راه رفتن که توش تفکر نباشه به چه دردی میخوره؟ بله فکر، بله اون مشا اونه، اون فرق داره، ولی این فارابی این بوده، یعنی راه میرفته فکر میکرد. لال تقلیل نفقه، نه اینکه پیاده بره برای اینکه هزینه سفر نکنه، اگر اینجور اگر نمیتونه سوار شدن بهتره. میگن ناخون تو شب جمعه بگیر، بعد روز جمعه خوبه، نمیدونم چی خوبه. حاج قانمجاد میگفتش که من فکر میکنم که ناخونو باید دراز شنبه گرفت. دراز شنبه یعنی چند شنبه؟ یعنی هر وقت دراز شد باید بگیری دیگه. بعد یه وقتی من گفت روایتش هم پیدا کردم که یه روایت یه دراز شنبه، از اینجا معلوم میشه که فقه یعنی این فقه. حالا حتما من باید یه زاسمون به زمین برسه شب جمعه ناخونه هم بگیرم، نه باجا هر وقت دراز شد بگیر دیگه. حالا اون تایم گذاشته که بکنن این کارو. خب اینا همه نکاتی توش هست دیگه، به خاطر اینکه بشر چون عقلش خیلی رشد نکرده باشه اینطوری. در قبایل وحشی قدیم یه امری وجود داشت به نام تابو. مثلا رئیس قبیله یه چشمه ای رو که ماهی توش، یه مثلا برکه ای رو که ماهی توش کم میشد اونو تابو میکرد، دیگه هیچ کس به اونجا دست نمیزد، یعنی از حرام هم حرام تر بود. ولی پشت سر این کار یک فکر عقلایی نهفته بود، ولی در اثر مرور زمان وقتی میگذشت مردم یادشون میرفت که این یه چیز عقلایی پشت سرشه، فهم میکردن که این حرام شرعیه. تا پشت سر این کار یه امر عقلایی بود. مثلا اگه توی جنگل یه حیوانی کم میشد اونو تابو میکرد، دیگه شکار نمیکردن. فورده ترکبونه احب با الی سواره بریم، بالاخره سواره بریم یا پیاده بریم؟ اصلا نه سواره نه پیاده، هدف معرفته. ببین کدوم معرفت تو اضافه میکن. اگه پیاده میری فکر میکنی معرفت زدنش، پیاده نمیخواد، پیاده میخواد بری فقط رنجور بشی، مریض بشی، حال تو از دست بدی، نمیخواد پیاده بری، سواره بری. اصلا هدف دین نه سواره است نه پیاده، نه گشنگی نه تشنگی، اینا نیست. هدف دین به خدا و قسم هدف دین معرفته، باور قلبیه. لذت بالاخره الان چیکار کنم؟ دو تا حرف زد داره میزنه، میگه پیاده افضل عبادات پیاده رویه، بعد وقت میگه که سواره بری بهتر از پیاده است. چرا؟ چون هدف معرفته. ببین کدوم معرفت تو زیادتر میکن. اگه میتوانی پیاده بری، پیاده روی باعث تفکر و تعمق میشه، پیاده برو. اگه خستت میکنه حال مراسم هم ازت میگیره، سواره برو، افضل از پیاده روی. لذا میگه که سواره بری بهتره تا پیاده بری. کی؟ وقتی که قوت به تو بده بر دعا و عبادت. و امام حسن که بارها پیاده به حج رفته، ایشون در این حالی که اسب و مرکب و امکانات همراهش بود پیاده میرفت، و وقتی که خسته میشد سوار بر اسب میشد و خدا رو شکر میکرد. فلیشکر الله به قلبه علی تسکیر الدواء. فاذا دخل البادی متوجها الی المیقات، وقتی که به سمت میقات حرکت کرد و مشاهدن تلک العقبات، اون مراحل حج رو مشاهده کرد، فلیتذکر فیها ما بین الخروج من الدنیا بالموت، یادش بیفته که یادش بیفته خروج از دنیا رو در انگار مرگ. الی میقات یوم القیامه، چون در قیامت هم یه میقاتی هست و اون احوال و مطالباتی که در میقات قیامت هست. ولی یتذکر من حول قطاع طریق، خب این البته مال اون زمان هست که یکی از سختی های خیلی سخت مسافرت دزد های مسیر بودن، قطاع طریق بودن. میگه اگه از حول و ترس قطاع طریق در دلش اومد، یاد سؤال منکر و نکیر در قبر میفته. و من سباع الوادی، از حیوانات و درندگان مسیر حرکت، یاد درندگان قبر میفته و عقارب قبر و عفائی و الحیات. و من انفرادهی ان اهله، از اینکه از خانوادش جدا شده، یاد وحشت قبر و تنهایی قبر میفته که از همگان جدا خواهد شد. ولیکن فی هذه المخاوف فی اعماله و اقواله، از این خوف و ترس های گفته شده برای اون خوف و ترس دائمی که در قبر همراهش خواهد شد زاد و توشه بگیر. ولیتذکر عند لبس ثوبه الاحرام، وقتی دوتا لباس احرام رو پوشید، یاد لباس کفن بیفته که در کفن پیچیده خواهد شد. و انه سیلق الله ملفوفا، و این که یادش بیفته که خدا رو اینجا میخواد با لباس احرام ملاقات کنه، اونجا با کفن ملاقات خواهد کرد. فانه کما لا یلقا بیت الله الا مخالفا عادته، نمیشود کسی، میشود احرام نبسته وارد بیت الله شد، حتما باید احرام ببنده. شما در بستن احرام تمام عادات رو ترک میکنید، 24 چیز که قبلا حلال بوده حرام میشه، لباسی که در تن میکردید داخل لباس زینت انسانه، اون زینت رو بعد از تن در بیرید دوتا حوله دور خودت بپیچید. کنهش ترک عاداته، از این ترک عادات در زی در هیئت و لباس و اینها، یاد ترک عادات در مرگ بیفته. در مرگ باید ترک عادات کنه، در هنگام مرگ همه عادات رو ازش میگیرن، لباس رو ازش میگیرن، کیو با لباس لباسش دفن میکنن، لباس رو ازش میگیرن و سایر عاداتش رو. و هذا الثوب قریبون، اون لباس مرگ، لباس کفن، بسیار نزدیک به این لباس احرامه، به زودی اونم خواهد پوشید. و همونطور که اون لباس کفن دوخت و دوز درش نیست، در این لباس هم نیست، یاد اون میاد. اما الاحرام و تلبیه، اما احرام و تلبیه در میقات، فلیعلم انه اجابت و ندا الله. میقات لبیک یعنی چی؟ لبیک یعنی این که بنده از شما کمک میخوام یا از شما درخواست میکنم، شما به من میگی لبیک. لبیک یعنی اجابت میکنم، اجابت میکنم، اجابت میکنم، اجابت میکنم. این معنی لبیک، اجابت پشت اجابت. خداوند یه دستوری داده، شما رفتی لباس احرام پوشیدی، حالا میخوای بگی لبیک. اینی که از آداب احرامه دیگه، بعد احرام باید برن جو در مسجد شجره یا هر جای دیگه که میقاته، اونجا بگن لبیک. لبیک یعنی خدا اجابت میکنه. یادش بیاد که وقتی داره لبیک میگه در احرام و لبیک گفتن، یاد این بیفتی که داره ندای خدا رو لبیک میگه. فلیرجو ان یکون مقبولن، امید به قبول داشته باشه. ولیخش ان یقال، و بترسه از اینکه خدا بهش بگه لا لبیک ولا سعدک، نه اومدی نه خوش اومدی، بترسه از این. ولیکن بین رجاء و الخوف، بین امید و خوف باشه، که حالا بگم لبیک میپذیره نمیپذیره. مترددن و من حولهی و قوتهی متبرن، خیلی قشنگه اینه، از حول و قوه خودش تبرئه بجوید. شما میگی لا حول ولا قوه الا بالله، این تبرئه است دیگه، به این لای نفی جنس میگن لای تبرئه، یعنی هیچ حول و قوه‌ای نیست الا بالله، نه خودم توان دارم، نه قوه دارم، نه قدرت حرکت دارم. به فضل خدا و کرمش اتکار کنه. فان وقت تلبیه، حالا ایشون اینجا ما رو به خطر میندازه، میگه اون موقعی که میخواد بگه لبیک موقع خطره، اول کار دیگه، یا هم از هم اول بگن برو برو جو. لا لبیک ولا سعدک، نه نه اجابت کردی دعوت منو، نه خوش اومدی. شنیدین که یه نفر به امام گفت که چقدر حاجی زیاده، کیف کرده بود دور خانه کعبه دو جمعیت زیاده، حضرت رو بیا از اینجا نگاه کن، از لای دو انگشت امام نگاه کرد، دیمش حیوانات دارن دور کعبه، صدای حیوانات، چند نفر هم آدم هم. اون گفت ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی زیاده. حضرت گفت تماشا کن، بعد که تماشا کرد گفت ما اکثر از زجیج، چقدر زجه زیاده، و اقل الحجیج، چقدر حاجی کمه. خدا کنه هر کی حاجی میشه ناجی بشه، حاجی ناجی. خدا کنه اینا هم که رفتن انشالله با نور و سرور و عبور و برکت و اینا برگردن. حالا اینشون میگه ما که هیچ معرفت نداریم به این حرفا، ولی وارد شده که امام سجاد لما احرم و استوت بهی راهلتو، وقتی که احرام بست، خب احرام که میبندن لبیک رو از اونجا شروع میکنه، اصفر لونه صورتش زرد شد و انتقذ، شروع کرد به لرزیدن، و وقع علیه رعده، بدنش به رعشه افتاد، ولم یستت ان یلبیه، نتونست تلبیه بگه، لبیک نتونست بگه. فقیل له لما لا تلبی، گفتن چرا تلبیه نمیگی؟ فرمود فقال اخشا ان یقول لی ربی، میترسم که خداوند در جواب من بگه لا لبیک ولا سعدک، نه لبیک گفتی نه خوش اومد. فلما لبا غشی علی، وقتی لبیک گفت حالت غش بهش دست داد، و سقط من راحلته، از اون مرکبش به زمین افتاد. فلم یزل یعدا، من تو این حالت بود تا اینکه حجش تموم شد. حالا اینا چه میدیدن، چه معرفتشون، خدا رو شکر ما معرفت نداریم، راحتی همین رو نونی میگه که حبنی، خدا یا فرض کن که صبر تو علا عذابک، من به عذاب صبر کنم، فکیفه اصبرو علا فراقک، چگونه به فراق صبر کنم. ما قشنگ به فراق صبر کردیم، این چیونم نیست. ها این دیگه خیلی دیگه. بله بیمونه از قلت شعور هم نعمتیه. ما سالهای ساله که در فراقیم، هیچ هم مشکل نداریم، قشنگ پوستمون کلفت. امیرالمومنین میگه اگه من به عذاب صبر کنم چجوری به فراق صبر کنم؟ ما قشنگ صبر کردیم هیچ چیمون نیست. و اذا دخل مکه، فصل دوم، وقتی حالا این در مقدمه ورود به مکه بود، حالا وارد مکه میخواد بشه. اذا دخل مکه فلیتذکر عندها انه قد انتهى الى حرم آمن. وقتی وارد مکه شد تازه توجه داشته باشه که وارد حرم امن الهی شده. ولیرج عنده ان یامن بدخوله من عقاب الله، امید داشته باشه که از عقاب خدا ایمنه در این حرم. اینه که اگه کسی حج رو درست به جا بیاره، مانند روزی که از مادر متولد شده برمیگرده. اینا توجه به این معانیه، نه الفاظ، نه ظواهر. امان از دست ظواهر. آنچه که جامعه اسلامی رو بدبخت کرده، ساقط کرده، همین جمود بر ظواهره. جمود بر ظواهر، نه ظواهر. ظواهر باید باشه، جمود بر ظاهر. همین جمود فهم کنه همینه. میره حج میاد، یه مفاتی رو 10 بار دوره کرده تو حج، یک ریال معرفت به خودش نیاورد. ولی یخش ان لا یکون اهلا للقرب، بترسه. اونور امید داشته باشه، اما اینور بترسه که نبادا که اهل قرب نباشن، شایسته قرب نباشن، با داخل شدن در حرم ام مستحق عذاب باشن. ولیکن رجاؤه، اینجا باید امیدش بر خوفش غلبه داشته باشه در حج. فان الکرم عمیم، کرم عمومیه. نمیشه یه آدم کریم 100 نفر رو دعوت کنه، 99 تا رو پذیرایی کنه، یکی رو پذیرایی نکنه، حتی اگه اون یکی آدم آلوده بشه. کرم عمومیه. و شرف البیت عظیمون، شرف این خانه بسیار عظیمه. و حق الزایر مرعا، حق دیدار کننده قبلا رعایت شده است، خداست، بنده که نیست. و زمام المستجیر لائز غیر مزیه، کسی که اومده باشه اینجا پناه برده باشه، هرگز خدا اینو رها نخواهد. و اذا وقع بصره علی البیت، نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، اونایی که البته اون رؤسای کاروانهایی که خیلی واردن، چون قبل از ورود به صحنه مسجد الحرام پله برقیه، از این طرف شما مسجد الحرام نمیدن، پله برقی میرین پایین، از پله برقی میرین بالا، یک بار کعبه مقابل چشمتون ظاهر میشه. اون رئیس کاروانهایی که واردن، اونا به ظاهرها رو که میبرن میگم نگاه نکنید، نگاه نکنید، نگاه نکنید، سرا پایین، همه سرا رو میندازن پایین، خیلی کار خوبیه. بعد جلوی کعبه که میرسن میگه حالا تماشا کنید، یه دفعه شما نگاه میکنید کعبه رو روبروتون میبینید. اون لحظه، لحظه ایست غیر قابل توصیف. خدا انشاءالله هر کسی نچشیده نصیبش بود. اون لحظه مشاهده کعبه قابل توصیف نیست. ایشون میفهمد وقتی که مقابل کعبه قرار گرفت، حاضر کنه در قلبش عظمت این خانه و خوف. ببین کجاست، جایی که ابراهیم قدم گذاشته، اسماعیل قدم گذاشته، آدم علیه السلام، از آدم تا خاتم همه اینجا جای پاشون اینجا هست. نفسهای پیغمبر خدا، نفسهای اهل بیت اسناد طهارت در این سن پهن شده. عظمت، خوف و رجا و محبت در قلبش شعله ور کنه. فی باب الصلات ولیعلم انه فی طواف، توجه داشته باشه که این شخص در طواف شبیه ملائکه‌ای که حول عرش طواف میکنن. تمام این عبادات بدنی تمثیلی است از عبادات باطنی، همونطور که سجده که ظاهرش سر به خاک گذاشتنه تمثیلی از غیر خدا را ندیدنه. تمام این مراتب و مقامات حج تمثیلی از این امر باطنیه. باید این در ظاهر رو باز کنه، از این ظاهر به باطن برسه تا بتونه از این عبادت بهره ببره. ولی در ظاهر گیر کنه، 1000 سالم طواف کنه، هیچ بهره نمیبره. تذکر داشته باشی که ملائکه که حول عرش طواف میکنن، ولا یظن، خیلی این عبارت قشنگه، ولا یظن ان المقصود طواف جسمهی بالبیت، فکر نکنه که مقصود خداوند گشتن این بدن به دور خانه است. بل المقصود طواف قلبهی، مقصود طواف قلبه. طواف یعنی چی؟ شما تو ادبیات خودتون چی میگی؟ میگی دورت بگردم. دورت بگردم یعنی ببین دورش بگردی؟ یعنی جونم فدات بکنم. دور چیزی گشتن کنایه از اینه که من تمام وجودم داره حول ذکر و یاد تو میگردی. لذا از این طواف به دور خانه خدا توجه داشته باش که هدف طواف جسمش نیست. البته اینجا طواف جسم نه این که باید تعطیل بشه ها، تمام عبادات باطنی باید انجام، ظاهری باید انجام بشه، ولی اینا پل برای رسیدن به باطن. طواف قلبهی به ذکر رب البیت، هدف طواف جسم به دور خانه نیست، هدف طواف قلب به دور صاحب خانه است. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنند، فکر منزل را نکن در فکر صاحب خانه باش. مرحبا به ناصر نام مشاهر است. یکی مشاهره میکرد گفتش که میم بگو، گفت مرو ای گدای مسکین در خانه، بعد بگو برو ای گدای مسکین، هر چی میگفت اینو گفت، گفت خواسته یه چی میگم نه، گفت ده ده بگو، گفت ده برو ای گدای مسکین در خانه عزیز. شما ما مشاهره میکنم. ولیعلم ان طواف شریف، باید بدونه طواف کننده که این طواف شریف، طوافی که شرافت داره، طواف قلب در محضر ربوبیته. این دور زدن جسمانی برای باز کردن اون در معنای روحانیه. البته روشن فکر نشیم، روشن فکر نما که بگه خب پس اونو رها کن، ما همون قلبمون طواف میکنه. داداش اگه قلبت میتونست طواف کنه خدا اینو نمیذاشت. میگن دلت پاک باشه نمیخواد نماز بخونی، بعد یکی هم مثل من نشون میده که نماز میخونم صد تا کار خلاف میکنم، اینم دیگه معید میاره دیگه، پس نمازو نباید خون. اگر میشد به غیر از این طریق انسان دست به مقامات پیدا بکنه، خدا اون طریق رو معین میکرد. اون مقامات عالی جز با این طریق حاصل نمیشه. منتها مشکل عبادات نیست، مشکل گیر کردن تو پوست عبادات. باید این پوست باشه، ولی باید از پوست به محض رسید. نمیشه حج و تعطیل کرد. امیرالمومنین در وصیت نامش فرمود الله الله فی بیت رب بکن، لا تخلوه و ما بقیتم، تا زنده اید خانه خدا رو خالی نگذارید. خانه خدا رو که نمیشه خالی گذاشت. اما هدف خانه نیست، هدف صاحب خانه است. اینا همه تمثیله تا یه نفر پیدا بشه در دل این همه حجاج، یکی یه دفعه به خودش متوجه بشه که چه داستانیه، من دارم دور چی میچرخم، اصلا چرا باید بچرخم، چرا دور خانه میچرخم. و ان البيت مثال ظاهر، این خانه تمثیله. فی عالم الملک، در این عالم ملک، لتلک، برای اون حضرت ربوبیت در عالم حقایق که با بصر مشاهده نمیشه و اون در عالم ملکوته. و کما ان البدن مثال ظاهر، همونطور که بدن مثال ظاهریه در عالم شهادته. خب شما میگی قلب، به اینجا اشاره میکنی، قلب که اینجا نیست که. اون قلبی که شما داری میگی آقا قلبم مالا مال از محبت شماست، این قلب، بعدم به این اشاره میکنی، این کنایه است، شما به این اشاره میکنی، ولی واقعا کدوم پزشکی، کدوم تحقیقاتی که گفته مرکز محبت اینجاست؟ حالا نمیدونم، شاید یه دفعه مثلا یه تحقیقات جدید پیدا بشه اینجا باشه، بازم منافات نداره. حالا من تمثیل عرفی و عمومی رو میگم، ما به اینجا اشاره میکنیم، میگیم قلبم آتیش گرفته. این که آتیش نگرفته که، یعنی اون مرکز ادراک هم آتیش گرفته، اون تا این تمثیله برای اون قلبی که مقصودمون ادراکه. این خانه تمثیله، مثال ظاهریه برای اون حقیقت. ولما قصرت رتبت و اکثر الخلق ان مثل ذالک طواف، خیلی حرفم باشه. اینجا من باید یکم توقف کنم. شما ملاحظه بفرمایید، اون مثالی که زدم راجع به قبایل وحشی، اگه به یه قبیله وحشی، به یه آدم تربیت نشده بگی آقا ماهیگیری نکن، تعداد ماهی ها کم میشه، بعد خودت ضرر میکنی، این اصلا نمیفهمه، چه برسه الان که مردم متمدنن نمیفهمن، چه برسه اون موقع ها. الان کشتیه ماهیگیر دارن میان دریا رو جارو میکنن میرن، بهش میگه آقا این دارید آینده خودت رو جارو میکنی، الانش که ادعای فهم میکنه بشر نمیفهمه، آقا جنگلا رو تخریب نکن، دارید زندگی خود، الانش بشر نمیفهمه، چه برسه اون روز. خب حالا باید چیکار کنه؟ یه آدم عاقلی پیدا شده، تابو درست کرده، این تابو، خب برکه رو تابو میکرد رئیس قبیله، دیگه هیچ کس ماهیگیری نمیکرد، تابو رو میفهمه اما از بین رفتن نسل ماهی رو نمیفهمه. اونو میخواد بهش بفهمونه، میاد سادش میکنه، یه مثال براش میزنه، نامش بذاره تابو، میگه اکثر خلق از دستیابی به باطن عبادات ناتوانن، لذا خداوند یه طراحی کرده که همگان استفاده ببرن حتی اگه فهمشون به اونجا نرسه، در لابلای این فهمهای اندک بالاخره یکی یه دفعه یه کلید براش میخوره. لذا میگه دعای کمیل بخونی، اغلب از دعای کمیل استفاده نمی کنم، اما لابلای اون جلسه که داره خونده میشه یکی یه دفعه میگه آه این چی داره میگه، داره میگه من لی غیرک، خدای من جز تو غیر از تو هیچ کسو ندارم، اسألهو کشف ذری، از تو میخوام گرفتاریمو برطرف کنم و نظر الى امری. اینا یه عبارت هایی که مرحوم علامه طباطبایی فرموده دعای عرفه، که ان شاء الله هفته دیگه میخونین، جلسه امام تعطیله، جلسه ما هفته آینده بمونست چون با روز عرفه هم رو هم زمان شده، تعطیله، هفته بعدیش در خدمتتون هستیم، بعد دیگه ما خداحافظی میکنیم تا هفته اول مهر ان شاء الله، چون محرمه، ما یه هفته دو هفته هم با اجازهتون میایم، عرضم حضورتون همه استراحتی بکنم یه سفری برم، ما هفته بعد پس نیستیم که روز عرفه است، هفته بعدش هستیم که میشه دو روز قبل عید قدیر، بعدم دیگه فعلا یه تنفس کوتاهی به جلسه میده میشه برای مهمان. بله هنوز فعلا برنامه نداریم، اگه بود تو کانال اعلام میکنم. بله مرحوم علامه فرموده بوده که دعای عرفه از شدت معنا در حال انفجاره، به این تعبیر دعای عرفه از شدت معنا در حال انفجاره، خب این یک چیزیه که یه دونه جملهش آدم رو منفجر میکنه. معرفت، معرفت تحملش مشکله. یه مثال هایی هست تو روایات، میگه به حضرت اصرار کرد گفت اسم اعظم رو به من بفهم. تو بعضی از تعابیر داریم که یک شب موهاش سفید شد. ما داستان هایی داریم، الان جرئت نمی کنیم از این حرفا بزنیم، میگن افسانه است. شما میدونید من معمولا از این حرفا نمیزنم، ولی حالا یه دونهشو میخوام بگم. میگن یه خانومی از دنیا رفت، بعد یه دختری داشت، این دختر به شدت به این خانوم وابسته بود، به طوری که به هیچ وجه حاضر نبود از این مادر جدا بشه. میگه بالاخره دیدن این داره خودشو میکشه، اصلا طبیعی نیست این وضعیت، اینو گفتن چسبیده به جنازه مادر، حاضر نیست جدا بشه، گفتن چاره نیست، اینو میذاریمش اینجا، بعد فردا میایم دفن میکنیم. فردا اومدن دیدن این دختر موهاش سفید شد، یک شبه موهاش سفید شد. حالا داستان طول و تفصیلی داره، من اجمالش یادمه، گفتن چی شده؟ گفت من دیدم که دو تا ملک اومدن شروع کردن به سوال و جواب قبر. اون صحنه ای که تو روایات میگن از سوال و جواب قبر، این دیده بود، یک شبه پیر شده بود. حالا میگن این خالی بندیه، قرآن چی میگه؟ میگه یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت روزیه که کودک رو پیر میکنه در یک لحظه. چرا پیر میشه؟ از فشار معرفت، تحمل معرفت خیلی سخته. همین الان یه وقتی من یادمه در مملکت خود ما، اینو یکی از وزرا توی مجلس، همه مسئولین مملکت بودن، اعلام کرد اینو من خودم دیدم. گفت ما یه زمانی بود که به اندازه دو روز بیشتر تو کشور گندم نداشتیم، یعنی به اندازه مصرف دو روز دیگه بیشتر گندم نداشتیم. بعد خداوند لطف کرد و مثلا ذخایر گندم پر شد. خب الان شما فکر کنید مثلا الان نمیگن رحیم اینا رو گفته دو روز مال اون موقع بود، الان اعلام کنم بگن که دو روز بیشتر گندم نداریم، چی میشه؟ اصلا مردم همدیگر میکشن. الان همه خیالشون راحته که همه چیز، اگه میگن گندم فردا دیگه نون نیست، الان تازه میخوان 20 مرداد مثلا بریم کارتمون رو بزنیم تو پمپ بنزین، نه الان پمپ بنزین شلوغ شده، وای وای که مثلا بگن از فردا دیگه بنزین نیست، پمپ بنزین رو با دستگاهش میکنن میبرن. خب مردم تحمل یه اطلاع مثلا اجتماعی رو ندارن، وای به حال اسرار الهی. خب چون این اسرار قابل تحمل نیست، اسرار را نازل کردند. در قالب چی؟ در قالب این صورت. من یه مثال بزنم، غم چیه؟ شادی چیه؟ از چه جنسیه؟ از جنس الفاظه؟ یک حسه، درسته؟ یه حس قلبیه. خیلی این مثال مهمه، دقت بفهمید. بنده الان غمگینم یا شادم، غم و شادی یه حسه، میخوام به شما منتقلش کنم، نمیتونم غم رو از توی سینم بکنم منتقلش کنم به شما. چی کار میکنم؟ غم را نازل میکنم در قالب الفاظ. یه شعر میگم یا یه جمله مثلا غم انگیز میگم، حتما همه شما انشاءالله برای هیچ کس پیش نیاد، ولی این دعا قابل چیز نیست، استجابت توش نیست، همه بالاخره مصیبتی براشون پیش میاد یا برای خودشون نزدیکان. تشریف بردیم برای تشییع جنازه، دیدیم اون صاحبان عزا حتی عادی هم که حرف میزنه آدم جگرش میسوزه. چه اتفاقی میفته؟ بنده در سینم یه چیزی دارم به نام غم یا شادی، قالب الفاظ، در قالب الفاظ نازلش میکنم. تنزیل اینه، قرآن نازل شده یعنی این اتفاق افتاده. بعد به شما میگم، به شما چی میگم؟ به شما لفظ میگم. شما الان داری لفظ میشنوی، لفظ غمه یا شادیه؟ من الان به شما ثابت میکنم، الف یکم غمگین بشین، الف به جیم دال شاد میشین، غمگین میشین، الف به جیم دال، نه غم توشه نه شادی، اصلا هیچ حسی توش نیست، یه صوته، فقط گوشو میلرزونه. اما همین الف و به و جیم و دال اگه بریزین تو قالب یک کلمه، بعد کلمات رو طبق یه تنظیمی به هم دیگه بچسبونید، میشه یه بیت شعر. اون یه بیت شعر میتونه شما رو غمگین کنه، میتونه شما رو شاد کنه. حالا دستگاه موسیقی چیه؟ دستگاه موسیقی هم تنزیله، همون شعر رو میذارید تو دستگاه موسیقی، غم و با 10 برابر اون شعر که ساده بود غم رو منتقلش کنید به شنونده، یا شادی رو. الان مثلا یه شعر ضربی شاد بخونیم همه شاد میشن، ممکنه یه شعر در دستگاه شور بخونیم همه غمگین بشن. شعر و لغت و جمله و شعر و دستگاه موسیقی قالب‌های تنزیل معناست، معنا نازل میشه تو این قالب، بعد شما قالب رو میگیری، پیش شما الان قالب لفظ جمله است، بعد دوباره تبدیل میشه به غم، شما غمگین میشی. دیدین چی شد؟ غم سوار بر مرکب الفاظ شد، با مرکب الفاظ اومد تو گوش شما، تو گوش شما هنوز لفظه، ولی در جان شما مرحله برعکس اون اتفاق قبلی انجام میشه، تبدیل میشه به غم. به این کار میگن تنزیل. این داستان تو دنیای معنویت اتفاق میفته. پیامبر یه امر عظیمی رو مشاهده کرده، گفته لا اله الا الله. الان لا اله الا الله لفظه، باید این لا اله الا الله بیاد اینجا تبدیل بشه، از اینجا بره این تو بشه لا اله الا الله که پیغمبر دیده. یه چیزی دیده شده حج،
این حج یه مشاهده است، شده این قالب. من و شما الان قالب رو داریم، اونو نداریم، باید از این قالب برسیم به اون.
بله اینه
دقیقا، شما میتونید این انتقال کشفه، این انتقال کشفه، شما دقیقا میتونید این کشف رو داشته باشید. داره میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر شما گفته که اگر تکثیر در کلامتون نبود و تمریج در قلوبتون نبود، آن چرا که من میدیدم میدیدید و آن چرا که من میشنیدم میشنیدید. نظر پیغمبره؟ یعنی این نظر پیغمبر اصلا از خودش نظری نداره. قرآن کریم میگه پیغمبر از خودش هیچ حرفی نمیزنه. قرآن میگه پیغمبر اسوه شماست. اسوه یعنی چی؟ یعنی اون یه چیزی رو دیده، داره به من میگه بیا تا تو هم ببینی. تعال بیا بالا. اون اصلا یه چیز دیگه است. اون که نمیتونن عین هم دیگه باشه، مثلا یه امر دیگه است. اون اصلا یه امر دیگه است. اون آره میشنسن. چرا همه مثل اون میتونن بشن؟ اینجا اصلا اینا که شما میگی اینا با هم منافات نداره، این دوتا امر رو هم دیگه منافات نداره. نگاه کنید یه لحظه، نگاه کنید یه دایره رو در نظر بگیرید، یه دایره رو. خب هر کسی روی محیط دایره تو یه نقطه ایستاده. شما فرض کنید این نقاط محیط دایره هر کدام از اینها یه انسانه. در این دایره شعاع وجود داره، به تعداد نقطه هایی که در محیط دایره هست شعاع وجود داره. هر کسی از شعاع خودش حرکت میکنه، ولی در پایان همه به مرکز دایره میرسند. اینجا دو امر وجود داره. مگه اهل بیت مثل هم نیستن؟ تعابیری که راجع به اهل بیت اومده فرق داره، خود اهل بیت با هم فرق دارن. آنچه که در دستگاه امام حسین هست در دستگاه امام جواد نیست. آنچه راجع به امام جواد بوده راجع به امام حسین نیامده. اونی که شما دارین ازش حرف میزنین شعاهای دایره است. هر کسی یه مسیری داره، ولی در پایان همه به یه نقطه میرسن. ان الی ربک رجعا، ان الی ربک منتها، انا لله و انا الیه راجعون. سخن اینه، همه در پایان شهود حق تعالی رو مشاهده میکنن. اینا با هم هیچ منافاتی نداره. شعاشون فرق داره، ولی در پایان دو تا خدا که نداریم، که دو تا منظره که نداریم. همه یه چیزی رو مشاهده میکنن، تفاوتهاشون در میزان قرب و بعدشونه. اگر بعد داشته باشه، حجاب داشته باشه، همون خدا رو میبینه ولی با حجاب. پیغمبر همون خدا رو میبینه بی حجاب. دو تا خدا رو که نمیبینن که، همه سیرشون به سمت حق تعالی است. اون که با هم فرق میکنن، بله فرقشون در چیه؟ در اقتضائاتشونه، در نحوه سیرشونه، نه در خود سیر، نه در پایان سیر، نه در محصول و نتیجه سیر. سعادت انسانی یه سعادت بیشتر نیست. لذا اگه غیر از این بود باید پیغمبر به تعداد آدم ها دستورالعمل می آورد. این نماز رو همین نماز رو آورده، علی هم همین رو می خونه، من هم همین رو می خونم. فرق من و امیرالمومنین در سیر نیست. امیرالمومنین میگه پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. تفاوت من با دیگران در نحوه فهمه، از همین مطلب. لذا همین نمازه امیرالمومنین میخونه، این نماز رو اوج میگیره، نهج البلاغه. همین قرآنه، امیرالمومنین از این قرآن نهج البلاغه میاره. من یه ترجمه‌اش هم بلد نیستم. تفاوت یعنی چی؟ تفاوت یعنی چی؟ هر دوشون یه نماز رو میکنن. ما اصلا ما که تفاوت‌ها رو قبول داریم، درک و فهمشون متفاوته به خاطر قرب و بعدشونه، ولی دستورالعملشون یکیه. ما الان داریم راجع به دستورالعمل حرف میزنیم. ببین موضع بحثمون رو باید مشخص کنیم، کجا داریم بحث میکنیم. ما الان راجع به سیر کننده که بحث نمی کنیم، که شما داری راجع به سیر کننده بحث میکنی، ما داریم راجع به دستورالعمل صحبت میکنیم. داریم میگیم دستورالعمل واحده، همه باید حج کنن، اینو قبول نداری؟ همه باید روزه بگیرن، همه باید نماز بخونن و همه باید همین نماز رو بخونن. خب ما الان داریم راجع به همین دستورالعمل حرف میزنیم، الان موضوع سخن ما دستورالعمله. در پس این دستورالعمل هم یک واقعیتی هست، موضوع بحث ما اینه. حالا یه عده میرسن یه عده نمیرسن، همه نماز میخونن ولی یه عده از همه قرآن میخونن ولی کی از تو قرآن نهج البلاغه بیرون میاره؟ این اون تفاوت هاست. حالا ایشون اینجا میگه که این بدن مثاله، مثال یعنی همه این توضیحات که عرض کردم، یعنی تمثیل همه اینا. در کنه این تمثیل، در کنه این چرخیدن به دور خانه، در کنه این هفت بار رفتن سعی صفا و مروه، در کنه این عرفات و میقات و مشعر و طواف، یه چیز دیگه نهفته است. اون چیه؟ فی این عالم شهادت که عالم بدنه، در کنهش مثال عالم قلبی است که لا یشاهد بالبصر، اون عالم دیگه با بصر مشاهده نمیشه. و هو عالم الغیب، اصلا بهش میگن غیب دیگه، غیب در مقابل شهادت. و عالم ملک و شهادت درجه ای از درجات اونه. ببینید درجه است، یعنی چی درجه است؟ یعنی این شعر حافظ یه درجه ای از اون معنایی که در پیش حافظ بوده، اون یه معنایی در سینش بوده، اون معنا رو ریخته تو قالب الفاظ، الان میخونن یکی میفهمه یکی نمیفهمه. یه مثال بزنم. ز فکر تفرقه بازار تا شبی مجموع، ز فکر تفرقه باز آمدن باز آی تا شوی مجموع، ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. بیت دوم تفسیرشه، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. چی داره میگه؟ یه چیزی رو دریافت کرده که تمام سیر و سلوکه، یعنی مردم دنبال سیر و سلوک میدونن این برون برون، تمام سیر و سلوک رو توی یه بیت گفته. ز فکر تفرقه بازای تا شوی مجموع. میگه گیر کار ما افکار پراکنده است، ما پراکنده ایم، عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. الان به چی فکر میکنین؟ میخوام بخوام بدونیم فکر تفرقه چیه؟ یه نماز بخونین تا ببینید چیه. دیدین تو نماز کجاها میریم؟ کجاها میریم؟ همون جایی که در طول روز بهش فکر میکنیم، فکر ازدواج پسرمون، جوازیه دخترمون، مثلا خونمون، چیمون، اونی که با همون دعوا کرد، اونی که به اون محل نذاشت، اونی که چای دیر جلومون گذاشت، و و و و و همینا که زندگی ما رو تشکیل داده، همین افکار پوچی که زندگی ما رو تشکیل داده. این افکار پوچ ما رو متفرق کرده، ما متفرقیم. خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این اونیه که تو سیر و سلوک بهش میگن یکی از سخت ترین مراحل سیر قطع خاطراته، نفی خواطر بهش میگن. ما میخوایم ذکر بگیم نمیتونیم، پراکنده ایم، هزاران فکر میاد، حضور قلب در نماز نداریم، هزاران فکر داریم، قرائت قرآن میکنیم مصرف از بهره‌ای برامون نداره، حس فکرمون هزار جا هست، سوره رو شروع میکنیم یا میبینیم تای سوره ایم ولی میگه سوره چی بود اصلا نفهمیدیم چی بود. بعضیا با یه آیه زیر و رو شدن، ما یه ختم قرآن میکنیم هیچ تکون نمیخوریم. ز فکر تفرقه بازای، میگه ز فکر تفرقه رو بذار کنار، تا شوی مجموع. امیرالمومنین میگه حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همین که حافظ میگه، میگه خدا کار کن تمام اعمال من بشه یه ورد واحد، میگه از تفرقه بیا بیرون تا یه مجموع بشی، یعنی یه واحد بشی. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا، دائما در خدمت تو باشم. یعنی یه همت بیشتر نداشته باشم اون تو باشی. ز فکر تفرقه بازای تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. یعنی اگه فکرت واحد بشه، جز یه اندیشه در سر نداشته باشی، اهریمن میره. اهریمن همین پراکندگی خاطره. همینو دوباره یه جایی دیگه میگه، خاطرت کی رقم فیض پذیرت، ای هات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این حافظ کیه؟ این همه معنا در یک بیت. اون وقت حالا شما ببینید این که حافظه، حالا ببینید امیر مومنین کیه. امیرالمومنین فرموده عزم او، کمرتون رو ببندید، همتتون رو محکم کنید. از عزم او این ثبات بر یک کاری. عزم او عباد الله الرحیل، کمرتون رو ببندید، عزمتون رو محکم کنید بر کوچ. شما مسافرید، رحیل میدونین چی بوده؟ مسافرها که در سفر بودن، کاروان که میخواسته حرکت کنه صبحا، یکی اومده داد میزده الرحیل الرحیل، که سری بارمونشون رو جمع کنن دنبال کاروان برن. اگه جا میموندن دیگه جا میموندن، تو بیابون هلاک میشدن. الرحیل الرحیل، رضا آدمی که با کاروان میرفته اصلا خوابش نمیبرده، باید منو میبردن براشون سخنرانی کنم چون من صدام خواب‌آوره. من بعضی وقتا که خودم خوابم نمیبره، برای خودم آواز میخونم مثل لالایی، انقدر زود خوابم میبره. یه چند تا گریه لیلی برای خودم میخونم تو خواب، خوابم میبره قبل خواب. در حین خوندن خوابم بود. بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی چه کنی. حالا ببین حضرت امیر چه میگه، چقدر زیباست. عزم او عباد الله الرحیل، اینو حفظش کنیم. عزم او زی زنبوری و عین، عزم او یعنی ثبات داشته باشید بر این کار، استقامت کنید بر این کوچ. عزم او عباد الله الرحیل، بعد چی؟ یه جمله درخشان بعدشه، ان هاذه دار، از این خانه. این هاذه تحقیره، از این خانه ای که، کدوم خانه؟ ان هاذه دار المقدور على اهلها بالزوال، از این خانه که تار و پودش با زوال نوشته شده. دندوناتون سالم میمونه؟ یکی که اونایی که خودم ندارم بگم. چشتون سالم میمونه؟ زانوتون سالم میمونه؟ الان این جوونا نمیدونن یعنی چی. من این حوزه دماوند کار میکردم سال 76 تا 82، اون موقع 26 سالم بود. اونجا نمیدونم 10 طبقه پله است، خیلی ناجوره. 6 تا یکی پله ها رو میومدم پایین، بعد یکی بهم گفت حاجی نه یا اینطوری زانوات درد میگیره. گفتم زانو چیه؟ الان میخوام پله رو برم بالا، بعد این یکی پامو بذارم، بعد اینو باهاش بکشم بالا، چون زانو آسیب دیده. آدم تو جوانی اصلا نمیدونم زانو یعنی چی، درد اصلا یعنی چی. یه جای درس میدادم تا دم افطار، الان دو تا جلسه میرم دیگه بعد برم ریکاوری. بعد دو تا جلسه، الان دو جلسه در روز داشته باشم دیگه تو خونه ریکاوری. از صبح میرفتم کلاس تا دم افطار، بعد افطار که میشد میمرسالی شهید مطهری بودم یا که تجزیه ترکیب داشتم، میرفتم افطار حجره بچه‌ها. یه افطاریای میدادن، یه کوکو سیب زمینی بودش، گفتن دمپایی. هیچکی اونا رو نمیخورد، خیلی وحشتناک بود. به من گفتن که آقا رحیم اینو نخور، خیلی این معده رو اذیت. گفتم ببین الان این پرزای معده من اینجوری منتظرم، چیزی بیاد دو تیکه تیکش میکنم، تو نگران معده من نباش. خب این مال کی بوده؟ مال 20 سال پیش بوده. الان یه ذره کم و زیادش بکنی دردش میزنه این ورا اون ورا. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن زوال. لازم نیست بگیم دنیا رو تماشا کن، خودمون رو تماشا کنیم زوال رو تو خودمون میبینیم. میگه این دنیا تار و پودش با زوال نوشته شده. حالا شما خدا وکیلی بگین یکی صبح روز یه بار اینو به خودش بگه. آخه نهج البلاغه برای گفتنه، برای یافتنه. این عبادات تمامشون برای یافتن اون حقایقه. اینا درن، نمیشه این در رو بستا. کسی بخواد در عبادات رو ببنده داره خیانت میکنه به بشر. همینه، همین دعای کمیل، همین زیارت، همین عبادت، همین حج، همین نمازه، همین روزه است، همین قرض الحسن است، همین ظاهر دینه. گیر کار، گیر کردن تو ظاهره. یه کلاس اولی که آزار نیست بره کلاس دوم. گیر کار اینجاست. میگه این در عبادت رو بزن تا باز بشه. بشین سر قلبت، به خودت بگو عزم او عباد الله الرحیل انهازه دار المقدول المقدور علی اهلها بالزوال. ای بندگان خدا، ثبات داشته باشید بر کوچ. شما مسافرین، ندای کوچتون هم دادن. ندای کوچ چیه؟ همین قیافه همونه دیگه. تو آینه جلو آینه بریسیم قیافتون رو ببینیم، عکساتون رو ببینیم. 10 سال پیش و الان. من 10 سال پیش همه این موام سیاه بوده، الان همه سفید شده، عزیزا شروع شده پخش شد. زانومون رو نگاه کنیم، دندونمون رو نگاه کنیم، چشمون رو نگاه کنیم، به زور اینا رو میخونم. من الان طرف قیافه رو نمیبینم اینجا. نه یکی از بله چشم قیافه رو تشخیص نمیده. ببخشید من امروز دور برداشتم، حواسم به ساعت. تا همینجا فعلا بمانم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد. ببخشید اصلاحی کلام مثل اسب وحشیه، سوارش که میشه دست آدم در میشه. بله بفرمایید. بله دو تا مسئله است. سوالشون اینه که میگن آیا واقعا خدا هم وقتی یکی میاد در خونهش بهش میگه خوش نیومدی؟ خدا هرگز به کسی نمیگه خوش نیومدی. گفت تو اینگونه فرض کن که من یه جوری اومدم. ببینید داستان خوف و رجاست. بال پرواز انسان در آسمان معنویت یکیش خوف، یکیش رجاست. این دوتا هر کدومشون آسیب ببینه پرنده دیگه نمیتونه پرواز کنه. در نتیجه یه امری در واقع عالم هست، اون به من و شما مربوط نیست. در واقع این عالم ممکنه خدا دلش بخواد همه این خلق رو بیامرزه. این در واقع این عالم، در واقع این عالم داریم در روایات که خداوند به گونه‌ای در قیامت رحمتش رو شامل حال افراد میکنه و بخشش میکنه که احدی فرض اون رو نمیکرده، تا جایی که شیطان هم طمع پیدا میکنه به آمرزش. این تو واقع عالم. اما برای سیر من چی؟ برای سیرم من بیام اینو به خودم بگم بعد بیافتم تو وادی معصیت، خب من سقوط میکنم. من برای سیر خودم، ببینید دقت بفرمایید، دو تا مسئله است. تمام اشکالات از خلط مبحث آغاز میشه. مسئله منه که من باید چگونه نگاه کنم. میگه اینگونه نگاه کن که اگر گفتند، نگفتن اینها، ولی اگر گفتن که خداوند قرار همه خلق رو عذاب کنه جز یه نفر رو، شما بگو یه نفر من، یعنی اینقدر امید داشته باش. و اگر گفتن خدا قرار همه خلق رو بیامرزه جز یه نفر رو، بگو اون منم، این گونه رجا ترس داشته باشه. این مال گفتگوی شما با خودته. شما در خلوت خودت باید با خودت گفتگو کنی، بگی از کجا معلوم خدا تو رو بیامرزه. اما در عمل مگه میشود کسی به خدا بگه خدای لبیک، خدا بگه لا لبیک؟ این مال منه، مال تربیت منه. من برای اینکه تربیت، ببین ما یه دشمن بزرگی داریم، بزرگترین دشمن ماست، اون کیه؟ اون خودمونه. این باید دائما یه چکش بخوره تو سرش. اونی که میگه بگو که شاید خدا گفت لا لبیک ولا صدک، اینو بکوبه، چکش بزنه تو سر این نفس. این چکشه رو اگه نزنه، این نفسه میشه فرعون، میگه انا ربکم الاعلا. نمیدونم جواب کافی بوده. گیر تزرع بالاخره. شما اونجا تضرع کردی، تضرع همونه. اگه با اون مشکل داری بگیم این تضرع. تضرع یعنی انسان چیزی را با تمام وجودش درخواست کنه. پس با این که مشکل نداره. خب این یه ادعاست، این الان یه ادعاست، ما همه اینو قبول داریم، کسی که هست که اینو قبول نشته باشه، حالا شاید یکم قبول نشته، ولی غالبا ما که سن و سال اینقدری هستیم قبول، جوان ها شاید قبول نشته باشه، ما قبول داریم. ما مشکلمون مشکل قبول کردن این مطالب نیست، مشکلمون مشکل این که اینا رو نیافته ایم. ببینیم انسان، همه انسان ها مضطرن، ولی کسی از اضطرار خودش آگاه نیست. یه وقتی یه شرایطی تو زندگی پیش میاد، مثل همون که شما فرمودین که فرزند آدم بیمار میشه، همه پزشکا آدمو جواب میکنن، آدم دیگه امیدش از اسباب قطع میشه. اینجا تنها امیدی که برای انسان باقی مونه مسبب الاسبابه. اینجا انسان بل اجبار مضطر میشه، و وقتی مضطر شد خداوند بهش میگه لبیک. حالا مشکل یا به تعبیری سوال اینجاست که چطوری میشه که ما همیشه اینطوری باشیم. این که چطوری میشه ما همیشه این گونه باشیم، که معید این حرفم همین دعای عرفه است که انشالله هفته دیگه میخونیم،
امام حسین در دعای عرفه به خداوند عرضه می‌دارد که اوقفنی علی مراکز اضطراری، خدای منو آگاه کن که من مضطر. تازه نمیگه من آگاه کن که مضطرم، مراکز اضطرار، یعنی تو یه امر مضطر نیستم، تو خیلی از امور مضطرم، تو همه چی من مضطرم. منتها بشر اصلا الان شما داری به داستان خلقت اشاره میکنی. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، داستان خلقت اینه، خداوند ما رو آورده روی این کره خاکی. اینو از من یادگاری داشته باشیم، این چند تا جمله محصول خیلی مطالبه که ما هم جمع شدیم. خداوند این بشر رو آورده روی این کره خاکی، ازش پیمان گرفته که خدا رو در دل این اسباب فراموش نکنه. اما بشر در این کره خاکی با اسباب روبرو شده، خدا رو فراموش کرده، به خودش و اسباب دل بسته، خودشو مستقل میدونه، اسبابم مستقل میدونه، لذا اگه یه سببو از زندگیش بگیرم پریشون میشه. این گیر و گور بشره. تمام طراحی هایی که خداوند میکنه برای برگردوندن ماست، میخواد به ما توجه بده که اینا اسبابن، مسبب الاسبابو ببین، ولی ما توجه نمی کنیم، لذا ما رو دچار سختی ها میکنه، دچار مرض میکنه، دچار فقر میکنه، دچار نمیدونم باد و طوفان و زلزله میکنه، تا ما توجه به اون معنا دوباره پیدا بکنیم. این حرف مؤید قرآنی داره، قرآن میگه اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، ما گرفتارشون کردیم تا تضرع کنن. چرا تضرع کنن؟ خدا که تضرع لازم نداره. تضرع یعنی چی؟ تضرع اون حالتی است که شما دیگه از اسباب قطع امید میکنی، به مسبب الاسباب دل میبندی. کل این داستان طراحی عالم اصلا اینه. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان عبدونی هاذا صراط مستقیم. ان عبدونی یعنی چی؟ ان عبدونی یعنی این عهد عبودیتی که خدا با انسان بسته اینه که اگر آمد در این عالم فراموش نکنه که خودش غیر مستقله، عالم هم غیر مستقلن. علامه میگه اون درخت آدم این بود، اون عهدی که خدا با آدم بسته این بود، منتها خداوند میگه لقد عهدنا آدم من قبلو فنسیه ولم نجد له عزما، ما با آدم پیمان بستیم اما آدم فراموش کرد. حالا این طراحی خدا، اون که شما به خلوت اشاره کردین که امر درستی هم هست و علامه هم اینو میگه، این یکی از مجموعه دستورالعمله. مجموعه دستورالعمل اینه، چه باید کرد؟ باید زندگی کرد. اول انقلاب گفتم باید درو کرد، باید که کوبید، باید زندگی کرد، در پیچ و خم زندگی خدا رو پیدا کرد. این خب بله فراموشکاره، همینطوره. یکیش خلوته، یکی از اجزاء این دارو خلوته، یکیش شما دارید، سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، داروش همه این دارو به نام دینه. دین اصلا برای حل این موزل ماست، میگه من یه هدایتی میفرستم اگه از اون هدایت تبعیت بکنی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه جزش هم خلوته که یه جز مهم میشه، چون خلوته اون بنزین کاره که بقیه رو رونق میده، عبادت رو چون تو خلوته میشینی فکر میکنی. الان این کاری که ما امروز کردیم خلوته. خلوت مگه چیه؟ خلوت اینه که آدم بشینه فکر کنه. حج یعنی چی؟ حالا ما وقت نداریم فکر کنیم، فیض رفته فکر کرده، ما نشستیم سر سفره فکر فیض، ما داریم تو خلوت فیض خلوت میکنیم، گرچه اینجا همه جمعیم. این خلوت اینه دیگه، حالا آدم تو خلوت بشینه بخواد فکر کنه، فکرش بره تو آسمون و زمین، اون اصلا خلوت نمیشه. یه کسی داشت در میرفت از جمع، گفتن کجا میری؟ گفت دست مردم فرمان میکنم، از دست شلوغی و میخوام خاطرم رقم فیض بپذیره. گفتن اسمت چیه؟ گفت مولا عباس. گفت تا مولا عباس هست همین هست، یعنی تا تو خودت هستی خلوتی در کار نیست، در خلوت هم میری خودت هست. خلوت واقعی لازمه، اون وقت میشود که انسان در دل جلوت خلوت داشته باشه.
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینا کیان؟ اونایی که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یه عده هستن که اینا هرگز از یاد خدا غافل نمیشن، ولی ما نیستیم. ما زندگیمون همینی که هست. من نفهمیدم. درد در تقدیر هست؟ تضرع هم جزء اون تقدیره. این مثل اینه که میل شما رو صاحب خونه در نظر گرفته، غذا رو هم آماده کرده، غذا رو چیده روی میز، میگید خب غذا که تو تقدیر است که هم. میل من هم که حساب شده که غذایی که میل دارم دیگه، من برای چی برم بخورم؟ اگه نریم بخوریم غذا رو میز میمونه. خود رفتن شما و برداشتن اون غذا جز تقدیر صاحب خانه است. صاحب خانه غذا رو روی میز چیده، اینجوری برنامه ریزی کرده. صاحب خانه غذا رو برنامه ریزی نکرده بیاره توی دهن شما بذاره. حتی اگه تو دهنتون هم بذاره باید خودتون بجوید. تقدیر صاحب خانه اینه دیگه، اون نمیتونه به جای شما بجوه. این جز طراحیه، طراحی این عالم اینه. حالا چرا؟ چون اگه شما اون قدم، چون شما بودن شما به برداشتن اون قدم، اون قدم برنداری که شما شما نیست. همینطوره. بله همینطوره. شما متولد نمیشید. شما باید متولد بشید. تولد من و شما به همینه. تولد من و شما به همین عالمه. تولد من و شما به سیله، به زلزله است، به مرضه، به فقره. تا اینا نباشه ما از این متولد نمیشیم. نمیشه بگی خب این پروانه برای چه پیله بدمه؟ چرا اصلا کرم باشه؟ کرم زشته، بریخته، بعد این پیله بدمه، بعد تو اون پیله به چه رنجی باید تحمل بکنه مدت ها تو اون ساختاری که تنگتر از حجم بدنشه، تو اون سلولی که دیگه در بهترین حالت اون سلول اندازه حجم بدنشه. آدم یه پتو رو آدم اضافه بندازه، آدم میخواد خفه بشه شب، اون وقت اون تو باید بمونه، بعد اونو با زحمت بشکافه تا پروانه. بله پر، چون طراحی پروانه اصلا اینه، پرواز اینه، این دنیا همینه، ما اینیم، ما باید تو دل این اوضاع، ما رو اینجوری طراحی کرده. منتها اگر کسی اون معرفت توحیدی رو پیدا بکنه، داستان زندگیش عوض نمیشه. آدم موحدم مریض میشه، آدم موحدم بیپول میشه، یعنی بیرون تغییری نمیکنه، بیرون همین یکی هست. اما درون انسان موحد یک حالتی هست که این بیرون براش آب و آتش براش یکی، این میشه توحید. خاصیت توحید اینه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله اینه، نه الفاظی که در روی زبان میاد. توحید کارش اینه که به انسان آرامش بده. آسمان و زمین زیر و روش انسان ما. توحید همونیه که انسان رو دنبالش میگردن، همه دنبال آرامشن. منتها همه آرامش رو بیرون از خودشون جستجو میکنن. آرامش مال بیرون نیست، مال درونه. شما بهتر شر از من میدونید، منم میدونم، شما هم میدونید. ما هممون کسانی رو میشناسیم که همه یا اون چیزهایی رو که یه آدم تو تهران آرزو داردش دوشه اونا دارن، ولی شاد نیستن. درسته؟ میشناسیم دیگه. خب پس چه توهمیه که من فکر میکنم فلان چیزو داشته باشم، فلان چیزو داشته باشم؟ چرا اون شاد نیست؟ چون شادی اون این یه دونه زمیمه است به خودم، اینو زمیمه کردم، فکر میکنم اگه این زمیمه بشه من شاد میشم، بعد این زمیمه میشه شاد نمیشم. به قول یکی میگفت تو دوران ما یه کسی یه پیکان جوانان که میخرید، تا 6 ماه تو خانواده میگفتن فلانی یه پیکان جوانان خریده. پیکان های دولوکس بود، مثلا یه پیکان دولوکس خریده. اصلا خریدن یه دونه ماشین در زمان ما، اونم یه پیکان، الان سوار پیکان بشید اصلا خفه میشین توش. من نمیدونم ما چجوری این ماشین ها رو سوار میشدیم، کیف هم میکردیم. خب اگه یه دونه از اینا رو میداشت در زمان کودکی ما، انگار دنیا رو داشت. الان همه مردم ماشین دارن، هیچ کس از داشتن ماشین احساس شادی نمیکنه، همه از ماشین خودشون بعدشون میاد، آرزوی اون یکی ماشینه رو دارن که ندارن. تو خونه همه از خونه خودشون بعدشون میاد آرزوی، همه همینطوری هم دیگه، همه مردم از داشته های خودشون ناراضی هن، دنبال نداشته های خودشون هستن. غیر از این نه، جمله رو ناقص نقل کردیم. امیرالمومنین یه جمله‌ای داره اینجا میفهمد که من نمیتوانم به خاطر تربیت شما خودم از تربیت باز بمانم. ببخشید معذرت میخوام که اینو میگم، مصداقش اینه، بعضی وقتا اگه به یه کسی یه فحش آب نکشیده بدی تربیت میشه. بعضی با فحش تربیت میشن، اما من اجازه دارم فحش بدم. اگه من فحش بدم خودم از تربیت باز اون تربیت میشه. آقای بچت فرموده بود که بزرگان کلماتی میگفتن، کلماتی که میگفتن بزرگانش فاضل اردکانیه، کلماتش هم فحش بوده، به طلبه ها فحش میداده. ایشون گفته بود بزرگان کلماتی میگفتن که ما آنها را میدانیم که اگر بگوییم امت را اصلاح میکنیم. ببین امت چه اوضاعی داره که با فحش اصلاح میشه. گفته بوده که ما آنها را میدانیم و اگر بگوییم امت را اصلاح میکنیم، ولی مجوز نداریم. اون فاضل اردکانی مجوزشه. منم حتی میدونم چی میگفته، اصلا نمیتونم بگم. خب امیرالمومنین داره میگه من میتونم. حالا این یه مصداقشه البته، با هر جوری که نمیشه. ببینید یه نفر گفتش که گفت من یه کسی، گفت آقای بهادینی خیلی آزاد بود. این داستان خیلی قابل توجه. گفت آقای بهادینی خیلی آزاد بود، قشنگ اینجوری پاشو دراز میکرد راحت میشست، اینجوری بودیشون. بعد میگم ما تو محضرشون خیلی راحت بودیم. بعد میگه یکی رو بردم میخواستم این تربیت بشه، گفتم حالا یعنی این آزادی آقای بهادینی رو میبینه ادامه بی تربیت میشه. گفت خیلی دوزانو اینجوری نشستم جلوی آقای بهادینی که این مثلا تربیت بشه. بعد میگه آقای بهادینی، من گفت آقای فلانی این چه طرز نشستنه، درست بشین. ببین حاضر نشد که برای تربیت این آدم شما کلک بزنی. این کلک زدن دیگه، تو که نیستی، این تو که دوزانو بنشین نیستی که. حالا میخواد در غیر اون حالت که خودت هستی از یه طریق خلافی استفاده کنی برای تربیت، حاضر نشد. حاضر نشد به این اندازه خلاف انجام بده. میخواد تربیت بشه، میخواد تربیت بشه. حضرت میگه من نمیتوانم به خاطر تربیت دیگران خودم از تربیت باز بمانم. یه جایی ممکنه حقه بزنه، امیرالمومنین حقه نمیزنه. آره من خودم یه بار حقه زدم، قد ناراحتم. این بچه های مدرسه درس نمیخوندن، بعد به مدیر مدرسه گفتم که گفتم برو بهشون بگو که این داره میره مدرسه فلان جا. کیف و کتاب من برداشتم برم، اینم رفت سر کلاس گفت رحیمی داره میره. خودتون دیگه میدونین آقا اینا ریختن پایین و خودشونو میزدن. خب من این داستان رو نشنیده بودم، اگه این داستان شده هرگز اون کار نمیکردم. من به خاطر تربیتشون خلاف کردم، این خلافه دیگه، من که نمیخواستم برم که. خب اثر گذاشت، خب تربیت شدم، ولی حضرت میگه من این کار نمی کنم. نمی شود که به خاطر رسیدن به حق از باطل استفاده کنی. هیچگاه باطل میوه حق نمیده. بگی چون من نیتم حقه بذار از باطل استفاده کنم. نمیشه تو زمین باطل بکاری ازش حق درو کنی. اون خلاف نیست. نه نه اون نیستش، نه خیلی نه. در قدیم مساجد و درخت میوه توشون میکاشتن که بچه ها بیان مسجد به هوای اون درخت میوه پاشون به مسجد بازشه. الان بچه ها میان مسجد خادم مسجد استادشون رو میرزه اندازدشون میره. نه خیلی، نه خیلی، این تشویقه، این تشویقه. خداوند خودش این کارو کرده، خدا توی غذا مزه گذاشته. اگه نخوری میمیریم. غذا دوست دارین؟ آدم عاشق خوردنه. چرا؟ چون توش مزه است. اگه مزه غذا رو بنده خودم یه بیماری پیدا کردم خیلی سال پیش، غذا که می‌خوردم انگار دارم لجن می‌خورم، آب که می‌خوردم انگار دارم لجن می‌خورم. از اونجا فهمیدم که این که خداوند در غذا و نوشیدنی مزه گذاشته چه نعمت بزرگیه. شما نمی‌دونید چه مکافاتیه که باید غذا بخوری ولی داری لجن می‌خوری. بوی گند میداد غذا برام، آب بوی گند میداد. شهرستان هم بودیم، شمال بودیم، فکر کردم آب اونجا بوی گند میده. بعد اومدیم تهران دیدم نه اینجا هم آبش بوی گند. بعد فهمیدم آب بوی گند نمیده، من مشکل بیماری منه، این یه بیماری که نمیتونه چیزی بخوره توش. این لطف خداست، این کلک نیست. ولی کلک اونه که من که نمیخوام برم، دارم میگم برو بگو این رخت. ببینید انسان باید غذای خودش رو از یک منبعی بگیره که اون منبع مطمئنی باشه. این که من بنشینم اینجا ولی آدم خوبی باشم و بعد یه ذهن جوالم داشته باشم، شروع کنم به ریختن ذهنم به بیرون، این برای خودم خوبه ولی برای شنوندم خوب نیست، که بعد مثلا تو اون مطلبم 10 تا تناقض وجود داشته باشه، یعنی از یه جایی به جای دیگه برم، از جایی به جای دیگه برم، بعد شنونده‌ای که اونو میخونه پریشان خاطر میشه. البته ادبیاتش ممکنه یه ادبیات جذابی باشه، ولی چون این ادبیات از یک کانونی بیرون اومده که خود اون مسافر هنوز مسافره، به مقصد نرسیده، لذا یه چیزی داره میگه، ولی همین آدم ممکنه یک ماه دیگه یه چیز دیگه بگه چون هنوز مسافره. باید انسان معارف خودش رو از یک کسی بگیره که اون به مقصد رسیده باشه. خیلی سربسته گفتم که به کسی بر نخوره. من ترجیح میدم اگه بناس از یک کسی معارفم رو بگیرم، از علامه طباطبایی بگیرم. من ترجیح خودم اینه. حتی مثلا از اسم از بزرگوارهای دیگه نمیبرم. حتی همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد. من همه را نیازموده از المیزان خوشترم دیگه نیامده. هرچی کتاب میخونم دیگه به دلم نمیچسبه، مگه یه کتابی که بوی المیزان داشته باشه، مثلا این حقایق فیض. فیض رو میخونم چون اون بورو داره، از این خوشم میاد، ولی کتابهای دیگر میخونم. بعد شما وقتی ترازو پیدا میکنی، اون وقت میتونی صحیح و از سقیم تشخیص بدی. بعد اونایی که فرمودی رو وقتی میخونی تناقضاتش رو تشخیص میدی، البته متوجه میشی اون آدم نیتش خیر بوده، ولی میوه نرسیده است. میوه کالو اگر کسی بخوره مریض میشه. بله، من راجع به این موضوع نمیخوام صحبت بکنم. تأثیر کافی نیست. ممکنه انسان یه تأثیری بذاره، طرف رو یه کلاس بیاره بالا، ولی تو یه کلاسی قرارش بده که اون دیگه یه کلاس بالاتر از اون نره. این چیز خوبی نیست. مربی باید کامل باشه. مربی ناقص تربیت ناقص میکنه، تربیت شده یه ناقص رو دیگه نمیشه تربیت کرد. میدونی یه سخنرانی در تهران بود، اینم بگم عرضمون تمام کنه، سخنرانی در تهران بود خیلی معروف بود، اسمشون نمیارم چون آدم خیلی خوب، ایشون خیلی حرفاش حساب کتاب نداشت، منم به رحمت خدا را علما بهش گفته بودن که آه شما خیلی نمه جذابیت داری، مردم رو جذب میکنی، خیلی یارو توبه داده بود، لاتا و عرق خورا و نه همه توبه داده. گفته نه که مطالعه هم بکن. گفته من کلاس اول تربیت میکنم، شما اینا رو ببرید کلاس بالاتر. گفته نه تو یک کلاس اولی تربیت میکنی که نمیاد کلاس دوم. این تربیت ممکنه شما ببینید حالا اینو توبه داده خدا خیرش بده، ولی اون از اون کلاس دیگه حاضر نیست شد. این خوب نیست. انسان باید تو کلاس یک معلم کامل قرار بگیره. این هایی که ریشه داره کارش. ببین شما الان وقتی که میخوای بری یه دکتر، میگه آقا مدرکت از کجا گرفتی دیگه؟ خب الان علامه طباطبایی مدرکشو از کی گرفته؟ معلومه دیگه، استادش معلومه، کتابی که خونده معلومه، اون کتاب تا 1000 سال قبلش نویسنده کتاب معلومه، 1000 سال تو دست علما بوده، مخالفاش معلومن، موافقاش معلومن، علامه هم یه آدم معلوم الحاله، همین علامه طباطبایی رو میشناسن، 1000 تا قولم راجعش داریم، شاگرداش هم الان زندن. خب من وقتی اینو تو ترازو میذارم، من کسی رو پیدا نمیکنم دیگه از علامه طباطبایی بر من درخشانتر. البته همین علامه طباطبایی همین الان تو جامعه ما مخالفان سرسخت داره، مخالفان سرسخت داره، ولی من اون حرف مخالفان سرسختش هم شنیدم، ردیه های اونها رو بر علامه طباطبایی خوندم. بنده اینو انتخاب کردم، به آیه قرآن عمل کردم. قرآن میگه یستمعون القول و یتبعون احسنه. سخن اونا رو شنیدم، سخن ایشون هم شنیدم، دیدم این حرف عقل من با اون چیزی که من میفهمم کارسازتره. انشالله هفته آینده ما جلسه نداریم، به دوستانی هم که تشریف ندارن حتما اطلاع بدیم، تو کانال هم خبر میدیم. هفته بعدش رو جلسه داریم که میشه دو روز قبل عید قدیر، بعدم شما رو تا هفته دوم مهر ماه به خدا میسپاریم. هفته دوم مهر ماه انشالله بازم اینا رو هر تو کانال اعلام میکنیم. البته ما هنوز با عزیزان کتابخانه برای مهر ماه هماهنگ نکردیم، اگر انشالله برنامهشون جور بود که به ما فرصت بازم دادن، انشالله اگه این فرصت فراهم شد ما دوره هفته دوم مهر ماه که برنامه داریم، اگه نشدم که دیگه شما رو کلا به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه. حتما دعاگوی همه هست، التماس دعا از همه عزیزان داریم.